أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، در اثبات مشروعیت قرعه دلیل اول که آیات باشه مورد اشاره قرار گرفت، آیه اول آیه 141 سوره صافات، تقریب استدلال به این آیه به سه نحو بیان شد. طبق یک بیان استدلال محتاج ذمیمه نیست، اما طبق اون دو بیان دیگر نیازمند ذمیمه است. اشکالاتی به استدلال به این آیه ایراد شده که البته این اشکالات برخی مثلا به تقریب اول متوجه، برخی به تقریب دوم و نیز برخی به تقریب سوم. منتها ما در ضمن بیان این تقریب ها به نوعی پاسخ این اشکالات رو دادیم، دیگه نیازی نیست تک تک این اشکالات مطرح بشه. مثلا یکی از اشکالات ممکنه این باشه که خب چطور میتونه صرف حکایت قضیه حضرت یونس در این آیه دال بر مشروعیت باشه؟ مسئله امضا غیر از حکایته. خب در این داستان صرفاً در این آیه صرفاً یا آیات صرفاً داستان حضرت یونس حکایت شده. این که حضرت یونس به سمت کشتی پر از سرنشین رفت، فساهم و کان من المدهزین، خب این یه داستانی نقل شده، مثل داستانی که در مورد حضرت ابراهیم و حضرت سلیمان و دیگران نقل شده. این چگونه میتونه داله بر مشروعیت قرعه در شریعت اسلام باشه، یا حتی مشروعیت قرعه در خود شریعت یونس؟ خب اینو ما ضمن تقریب استدلال گفتیم که به هر حال حکایت این داستان اونم با اون کیفیت که خداوند متعال فرمود قرعه انداختند، حالا یا خود حضرت یونس یا دیگران، و قرعه به نام یونس در آمد و او رو به دریا انداخت. این داستان اگر مورد پذیرش نبود و امضا نشده بود، حتما به نوعی باید این عمل قوم مورد سرزنش قرار می گرفت، در حالی که ما می‌بینیم هیچ ملامتی نسبت به این کار از اول تا آخرش وجود نداره. اینو ما در ضمن سر بیان تقریب اول توضیح دادیم. بذار مشکلی از حیث امضا وجود نداره. یا مثلا این اشکال که خب وقتی کشتی با خطر مواجه شد، حالا طبق برخی نقلها یا حالا کشتی از جای خود حرکت نمی کرد، تصمیم بر این شد که قرعه بیندازن و قرعه هم به نام یونس در آمد. یونس چاره ای نداشت جز این که این تصمیم سرنشینان کشتی و ناخدای کشتی رو بپذیره، یعنی راه دیگری برای او نبود. لذا این که حالا یه جمعی تصمیم گرفتن یونس رو با قرعه به دریا بیندازن، این چه دلیلیه بر مشروعیت قرعه؟ اونا مثل خیلی از کارهای دیگری که بر انبیا تحمیل میشد، خب اینجا هم این کار بر یونس پیامبر تحمیل شد و او توان مقاومت و به اصطلاح رد کردن این نتیجه رو نداشت. خب این چه دلیلی میتونه برای مشروعیت قرعه باشه؟ خب اینم پاسخش اجمالا قبلا اشاره شد، ولی اگر بخوایم با توضیح بیشتری پاسخ بدیم، پاسخش این است که خب در این آیه باز هیچ گزارشی و اشاره‌ای به ناچار بودن حضرت یونس و مخالفت او با این روش بیان نشده. اینکه در داستان مربوط به حضرت یونس سه بار قرعه انداختن، تو هر چهار نقل این آمده که قرعه سه بار به نام حضرت یونس در آمد. خب اگر حضرت یونس مجبور بود و این مطابق میلش نبود، قهرن همون بار اول اعتراض میکرد و فرض به حضور شما دیگه کار بار دوم و سوم به میان نمی آمد و قرعه به اصطلاح، در حالی که این اعتراض نیست. به علاوه تو برخی از نقلها خود مردم نمیپذیرفتند که قرعه به نام حضرت یونس در آمده، مثلا تو نقل اول و نقل چهارم که سخن از عبد عابق به میان آمده، بالاخره نقل شده که مردم نپذیرفتن این سخن یونس را که گفت من عبد عابقم. خود مردم قرعه رو مطرح کردن و باز به دلیل این که قرعه به نام یونس در آمد، طبق توصیه خود مردم بار دوم و سوم هم قرعه مطرح شد. پس اینجور نبوده که تحمیلی به یونس از ناحیه سرنشینان کشتی شده باشه و او مجبور بوده این رو بپذیره. نه ببینید، ما ببینید مهم این روشه، این که حالا نتیجه چیه مهم نیست. آیا مجبور بوده؟ حالا ما اصلا مخالفت نکردنشو کار نداریم. آیا ناچار به پذیرش بوده؟ آیا مجبور بوده؟ یعنی روش دیگری غیر از این روش میتوانسته ارائه بده؟ پیشنهاد دیگری داشته؟ یه روش بهتری برای ولو اون منظور روش دیگری مطرح نبوده؟ پیشنهاد دیگری هم مطرح نشده؟ یعنی بار دوم حرف کردم اینو دیگه، گفتم همون بار اول، چرا بار دوم و سوم این مسئله به میان آمد؟ لذا مجموعاً به نظر میرسه اشکالاتی که به تقریب اول میتونه ایراد بشه هیچ کدام واقعاً وارد نیست. در مورد تقریب دوم هم که اشاره کردیم که خب این
اولین پذیرفته شما،
بله 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 بله،
این دلالت میکنه اصلا واقعیت مقام بیان این که ما داریم آره من میگم یه داستان هست نمونده همین این اتفاق افتاده نمیگه که من تایید کردم اون
رو تایید
کردم
یکی یکی تفصیل ها نه بذار این تموم بشه بعد شما بفرمایید یا او بگه بله
تو مقام بیان این نمون کسی بیاد بیان کنه این مشروعه من تایید میکنم مسئولیت ها بعد بعدش هم ادامه داستان این داستان بود اتفاق افتاده گفتم قبل داستان حضرت سلیمان اتفاقات افتاده داستان حضرت یوسف اتفاقات افتاده
خب اینو من عرض کردم ببینید اگر این روش مورد پذیرش نبود و از نظر شارع مردود بود بالاخره باید به نوعی یه سرزنشی نسبت به کسانی که با این روش نبی او را به دریا انداختند اظهار می شود.
اگه خدا راضی میشه به اینکه اونا پیغمبر رو داخل کشتی بذاره. اصل این قضیه ولی اصلا خود قرآن اصلا اسم پیغمبر بود اگه مردم واقعا این پیغمبر خدا بود حتی اگه قرآن به اسمش هم میافتاد احترامش واجب بود نباید
میگفت. جزا سه بار این کارو کردن.
سه بارش هم
چرا بار اول نپذیرفتن بار سوم بار سوم که شد دیگه ناچار شدن این رو بپذیرن. چی قبول داشت؟
قرآن قبول داشت.
نه
قرآن قبول نداره بار دوم دوم
نه
قرآن قبول نداره بار دوم دوم نه قبول داشته بود
مردم نمیخواستن این اتفاق بیفته.
نه
اونها از این که این قرعه به نام یونس زده شده بود حالت ناخوشایندی داشتن لذا میخواستن که به نوعی این منصرف بشه به کس دیگری. اتفاقا از اون طرف مردم تمایلی نداشتن این کار
میگه که قرعه ذهن مردم رو خوبی نداشته و مفکر میگه که قرعه تنگی
نه ببینید این اولا یه امر عقلایی است. عقلا معلوم میشه در مشکلات ما اینو قبلا هم گفتیم این کارو میکردن و حالا این عقلا فرق نمیکنه چه متدینینشون چه غیر متدینین این یه در مشکلات رو به این می آوردن و مرسوم هم بوده در این که این یه روش پذیرفته شده و متعارف و مرسوم بین عقلا بوده تردیدی نیست. مهم اینه که آیا این روش و سیره عقلا رو شارع امضا کرده یا نه. اون چه ما از این آیه می فهمیم امضاء روشی است که اصل تحققش بین عقلا مسلمه، در اون کسی تردید نداره.
شما الان دنبال یه مجرم میگردید؟
نه ما دنبال مجرم نمیگردیم. ما
تو کشتی دارن میگن عبدالعابق کیه، خود طرف اومده میگه عبدالعابق منم، میگن نه تو نیستی بذار سه بار قرعه کشی کنیم. وقتی خود طرف اومده اعتراف میکنه میگه عبدالعابق منم، این قرعه کشی دیگه اصلا معنی نداره.
چرا؟
اونا دنبال اون کسی که میگردن اومده خودش معرفی میکنه اقرار میکنه دیگه، حداقل اقرار برای یونس کافیه برای محاکمش.
اجازه بدید او ادعا کرده من عبد عابقم، اینا باید عبد عابق را پیاده میکردن یا به دریا میانداختن تا کشتی حرکت کنه یا از اون باد شدید در امان بمانه. خب گمانشون این بود که این ادعا به هر حال برای اینه که دیگران گرفتار این مشکل نشن. خب حالا الان اینا اعتماد به این سخن ندارن، میگن اجازه بدید اجازه بدید عبد عابقی در کشتی وجود دارد و اینها فرض اینه به سخن او به عنوان اینکه او عبد عابق است اعتماد نمی کنن. چرا؟ چون می دونستن اون حره، اون عبد فراری نیست. اینا دیگه می دونستن، این که روشن بود که عبد. ببینید اونا اینو درک نمی کردن که حالا این عبد عابق که یونس میگه چیه. عبد عابق، عبد فراری یعنی کسی که برده بوده و فرار کرده. خب اینا میدونستن یونس برده نیست، این که دیگه چیز روشنی بوده. لذا از طرفی به وجود برده فراری اطمینان داشتن، از طرفی می دانستن که یونس اون برده فراری نیست. گفتن خب چیکار کنیم؟ ما که نمی دونیم، بیایم از راه قرعه معین کنیم. القرعه حالا چیزی که بین مردم هم متعارف. لذا یکی از جهاتی که هر به حضور شما ما در امر هفتم در فصل اول اشاره کردیم که باید دنبالش باشیم اینه که آیا قرعه در جایی است که واقع معین دارد یا نه، هم از این که واقع معینی در کار باشه یا نباشه. طبعا در این ماجرا این جهت به اصطلاح حالا ما در فصل سوم بیشتر به در مورد او اشاره
نه
ببینید حالا نکنیم، ولی شما بحث اینه که میگید جا نه و آقا اجازه بدید شما از این بر به اون بر نفرید. شما چرا شما الان داری میگی آقا اجازه بدید آقا اون یه مسئله دیگر، این یه بحث دیگه است. شما تو حرف اصل حرفتون اشکالتون این بود که اینجا عبد عابق معلومه که جای قرآن نبوده، پاسخشو من دادم. اینی که شما میگید آقا این حرف دیروزتونه.
نه استاد، یا آیه داره میگه عبد عابق، عبد عابق اصطلاحیه یا عبد عابق اصطلاحی نیست؟ اگه عبد عابق
اصطلاحیه اجازه بدید فوقش اینه شما این نقل رو قبول نمی کنید دیگه. خیلی خب اون دیگه اصلا موضوعش منتفی میشه. این یه اشکال دیگریه. اون اشکال اولتون که اینجا عبد عابق وقتی خودش داره میگه دیگه جای قرعه نیست، من توضیح دادم نه چرا جای قرعه هست. این اشکال پاسخش اینه. این که دوباره هم حرف دیروز مطرح میکنید نهایتش اینه میگید آقا من این دوتا نقل و قبول ندارم. خیلی خوب این دوتا رو از دایره گفتم، اینش خیلی فرق نمیکنه. حالا ما کدام نقل از این نقل های چهارگانه رو در تقریب استدلال اینش فرق نمیکنه، تأثیر نداره. عمده اینه که ما آیا در تقریب اول امضاء خداوند متعال نسبت به هر حضور شما قرعه رو میتونیم استفاده کنیم، میتونیم مشروعیت قرعه رو استفاده کنیم؟ ظاهرش اینه بله، چون این صرف یه حکایت نیست. درست حکایت هست، ولی شما ببینید مجموع حواشی و اتفاقات و چیزایی که پیرامون این داستان نقل شده، چه در خود این آیات و چه در حالا روایاتی که ذیل این آیات وارد شده، در واقع پذیرفته این روش و سیره عقلایی رو، هیچ سرزنشی و منعی و ردی هم نسبت به اون نیست. و لذا درسته این از احکام خاص شریعت نیست، این یه روش عقلایی، از احکام تأسیسی شریعت نیست. ولی اینجا از این آیات به دست نمیاد که شارع اینجا داره قرعه رو تأسیس میکنه، خدا داره قرعه رو تأسیس میکنه، ولی امضاء این یعنی داره نقل میکنه خیلی به نحو متعارف، و نقلم که میکنه که انم مشکلی با این روش و سیره نداره. میگه اینا این حضرت یونس این کار کرد، اینا قرعه انداختن و ساهم و کانم در مدوزی او از مغلوبین واقع شد و بعدش هم نهنگ او را خورد و حالا اون اتفاقات بعدی. خب این نه دو تا، نه این دو تا احتمال دیروز تشریف نداشتید، من گفتم اونجا که اون طبق یک تقریبه که به حضرت یونس میخوره ساهمه این ساهم القوم، طبق یک تقریب اول نه، حالا ساهم چرا حالا اون که چیز نداره، یا ساهمه مثلا اون چیز فرمانده یا ناخدای کشتی مثلا یا یک نفر، طبق تقریب دوم بله ساهمه به فاعلش میشه یونس و به قرینه عبقه در آیه قبلش. و اینجا اگر این باشه که دیگه عمل پیغمبر خدا هست و حجیتش دیگه جایی هیچ شبهه‌ای نیست، ما الان عمده بحثمون تو تقریب اوله که تقریب اول امضا اشاره پای این امضای خداوند پای این سیره استفاده میشه و این دیگه نیاز به ضمیمم نداره، نه استصحاب شرایع سابقه میخواد، احتیاج به روایت هم نیست، خودش میتونه اثبات بکنه مشروعیت قرآن. اما
ولی اونجا چون در قلت بود، در کمیت جمعیت بود، اونا اومدن گفته ما روشمون اینه، برای اینکه نفر از آخر مشخص کنه میخوان قرآن بدازیم از کشتی هم بدازیمش.
به چه دلیل میگید قبول نداشت؟
ما میگم این چیزی که این تصویری که قرآن داره از این داستان مطرح میکنه با این فرض هم جور در میاد که خود از این قضیه رو قبول نداشت و اونها به اجبار این کارو با اون کردن.
خب اگر این چنین میگم،
اگر قرار بود اینجوری باشه،
این همون اشکال دوباره بود که من تحرح کردم، تحرح کردم. اگر حضرت شما میگید و حضرت یونس چاره ای نداشت، مجبور بود پذیرش اینجوری به خاطر این دیگه کار میتونست بکنه، اینو من عرض کردم، گفتم که اصلا این چنین نیست، برای اینکه هر حضور شما اولا خود مردم طبق اونچه که نقل شده مخصوصا در اونجایی که بحث عبد عابر پیش میاد، باز دوباره نرسد اشکال قبلی دار، اونجا میگه من عبد عابرم مردم نمیپذیرن، قرآن رو به عنوان یه راهی قرار میدن که او رو از این مخمصه نجات بدن. یک. دو، بار اول که قرآن میزنن به نام او بیرون میاد باز نمیپذیرن، میرن سراغ بار دوم و سوم. اینا همه نشون میده که مسئله اجبار و تحمیل نبوده که کنده میخواستن از شر این خلاص بشن. اینی که شما میگید با این قاعده با این چارچوب میسازه که مردم از شر این میخواستن خلاص بشن، از این راه حضرت هم مثلا حضرت یونس هم این راه رو قبول نداشتی.
نه از شر خلاص شده،
نه اصلا پذیرش نه، میگم
بیا یه حکمی دارن برای این حکم، برای این حکم متوسل به قرآن میشن که موضوعشو پیدا.
خب من اینو عرض کردم،
یه روشی هم بوده برای اطمینان، تحصیل اطمینان خودشون. شما میدید در همون قضیه ماجرای دیگه تعیین نظر حضرت عبدالمطلب هم همین اتفاق میفته، گاهی اوقات برای اطمینان خودشون تکرار میکنن، یه بار انجام دادن اگه بار دوم اختلافی میشد اینو، ولی برای اطمینان خودشون سه بار انجام دادن، سه بارش هم حضرت یونس شد. نه اینی که حالا میخواد تقلا کنه که اینه نجات، نه روششون برای بوده که اطمینان پیدا کنه.
نه من با اونش کار ندارم، بحث اینه آیا تحمیلی در این روش بوده یا نه، از این روایات چنین چیزی استفاده میشه؟
تحمیلش به کار نه، من میگم مثلا شما فرض کنید حضرت یونس با این قضیه مخالف هم بوده، این آیه قرآن با وجود مخالفت یونس هم میسازه که او این روش رو قبول نداشته، ولی چاره جز پذیرش نداشته.
خب آخه این
شما برای امضای
قرآن چرا سه بار، آخه چرا سه بار قرآن، چرا مردم
اصلا این مردم
که بی‌پذیرن
اجازه بده یه بار حوصله کنه ندارم. من میگم برای این روش مرسوم بوده، در مواردی هم که شک داشتن تردید داشتن دوباره سه بار این کار رو تکرار میکردن، نه اینی که میخواد بگن. خب این من سوال اینه اگه واقعا
خب در آیا باید یک جا این اعتراض یونس گزارش بشه یا نه؟
آیا این جهت قرآن در مقام بیان نیست؟
نه واقعا بالاخره روایات
ببینید از اینی که شما نگاه کنید هیچ تاییدی نسبت به ایشون داره قرآن نقل میکنه، اونا این اتفاق افتاد در این داستان قرآن کشیم کردن به خاطر این قضیه میسازه با اینم که قرآن این روش قبول نداشته باشه، همینجوری که در جریان حضرت ابراهیم اونا تصمیم میگیرن حضرت ابراهیم رو اینجوری مجازات کنن، این یعنی تایید این نه از مجازات. اگه ما بعدا گفتیم در آتش سوزاندن چون توبیخش
خیلی فهم داره قیاس معنفاره میکنی ببینید.
نه منظورم در آیه رحمانی شما امروز اجازه میدی یا نه؟
نه ببینید این که اون داستان ها اونجا اصلا کاملا روشنه، دارن ظلم میکنن، داره یه ظلمی رو بیان میکنن، اونجا اصلا به وضوح هیچ احتمال این که مثلا بخوایم بگیم آیا این روش مشهور، اونجا داره داستان ظلمه.
اینجا ظلمه، اینجا مگه ما هم میدونن
یونس پیغمبر در حق ابراهیم
یونس پیغمبر
ظلم نیست،
یونس با همه
نه نه نه
دیگه.
نه اینجا اصلا بحث ظلم نمیشه، قوم به اون ظلم کردن، او از قومش دور شد، فرار کرد، رفت سوار کشتی شد، این مشکل پیش آمد. اصلا بحث ظلمی به اون نیست، بحث این نیست که بخوان یه لذا اصلا اونجا تخصصا از موضوع این که بخوایم استفاده مشروعیت بکنیم خارجه. اما اینجا حالا باید به تأملی بفرمایید شما، به نظر میرسه که تقریبا اول مشکلی در اثبات مشروعیت قرعه نداره، تقریبا دوم بله ما الان فعلا با قطع نظر از روایات داریم. آره. به خاطر دور شدن از قومش، به خاطر اینکه اونا رو نفرین کرد، بله به خاطر اینکه اونا رو نفرین کرد، به خاطر اینکه حالا اون توی چیز داستان تو قصص انبیاش آمده، اصل اینکه نباید این کار رو میکرد و این مجازات شد و رفت داخل شکم نهنگ و اون داستانایی که بعدش پیش اومد. ببینید این در خود این آیه ما میگیم امضا به معنای عدم رد و منع و سرزنش در مجموع این چند آیه، گرچه در روایات هم چنین چیزی نقل نشده، حالا اون هم میشه تأیید و مؤکد این. لذا به نظر میرسه از این روایت بشه استفاده کرد مشروعیت قرعه را. ما در بحث از مشروعیت قرعه در شرایع سابق هم این آیه رو بهش اشاره کردیم که قدر مسلم اینه که قرعه در گذشته و در شرایع سابق مشروع بوده. بیان دوم اینه، تقریب دوم. خب اگر مخصوصا اگر فاعل ساهمه رو خود یونس بدانیم، اون دیگه خیلی روشن میشه. اصل مشروعیت قرعه در شریعت یونس ثابت میشه، منتها برای اثباتش در شریعت اسلام نیاز به استصحاب شرایع سابقه داریم. اشکالی که به تقریب دوم میتونه مطرح بشه همین استصحاب شرایع سابقه است، که خب بحثیست که در اصول در جای خودش باید مطرح بشه، که حالا این اشکال اگر ما استصحاب شرایع سابقه را حجت بدانیم و اون رو جاری بدانیم که دیگه نسبت به تقریب دوم هم اشکالی نیست. در تقریب سوم هم گفتیم آیه به تنهایی نمیتونه اثبات مشروعیت بکنه، به کمک روایات مشروعیت قرعه ثابت میشه. خب اشکالی که به این تقریب وارده هم اینه که چرا آیه به تنهایی نتونه اثبات مشروعیت بکنه. ما معتقدیم همونطور که در تقریب اول گفتیم این قابلیت در آیات وجود داره که اثبات مشروعیت بکنه. حالا سلمنا که آیه هم نتوانه به تنهایی توانایی اثبات مشروعیت و قرعه را نداشته باشه، فوقش اینه به کمک روایات این کار انجام میشه، نتیجه نهاییش چیه؟ مشروعیت قرعه است. این اشکال نیست، بحث اینه که آیا نیازی هست یا نیست. احتیاجی به روایات برای اثبات مشروعیت داریم یا نداریم؟ ما نهایت مماشات هم که بکنیم میگیم بسیار خوب، این آیه به تنهایی نمیتونه اثبات بکنه مشروعیت قرآن، اما به کمک روایات این اتفاق این مشروعیت ثابت میشه. لذا چه بدون زمیمه چه با زمیمه، بالاخره میتونیم به این آیه استناد کنیم برای اثبات مشروعیت قرآن. یه آیه دیگه هم هست که این آیه رو بگیم و این از بحث آیات خارج بشیم، آیه 44 سوره آل عمران که این را هم قبلا اشاره کردیم در بحث از قرعه در شرایع سابقه، مربوط میشه به حضرت مریم و تکفل او که اختلاف واقع شد که کدام یکی از اون 30-40 نفر از انبیا و عباد که در دیر خودشون مشغول عبادت بودند تکفل مریم را به عهده بگیرند. خب اونجا کار به قرعه کشیده شد و نهایتا قرعه به نام زکریا در آمد. آیه اینه: ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. در این آیه خداوند متعال به پیامبر می فرماید این از خبرهای غیبی که به تو وحی می کنیم. اون زمانی که آنها قلمهای خود را در رود و در آب می انداختن تا معلوم بشه کدام یک کفالت و سرپرستی مریم را به عهده بگیرند، تو در آن هنگام حضور نداشت. همچنین اون هنگامی که دانشمندان و علمای بنی اسرائیل برای کسب کفالت مریم با هم منازعه داشتند و رودها و قلم اون قلمهای خودشون رو در آب انداختن، حضور نداشتیم و همه اینها از راه ذالک من انواع الغیب نوحیه الیک. ما اینا رو به تو بحث کردیم، ولی تو از کجا اینا رو می‌دونی که اون موقع چه اتفاقی افتاد و چه شد؟ خب اونجا بعد از اینکه بحث تکفل مریم پیش آمد، زکریا استدلال کرد، گفت این خاله‌اش در خانه ماست، چون خواهرزاده مریم همسر زکریا بود. این استدلال مورد قبول قرار نگرفت. گفتن نه، تو چه رجحانی داری بر ما؟ ما قرعه می اندازیم. خب اون قلم ها رو در رود قرار شد بندازن، هر قلمی که روی آب آمد، قلم متعلق به هر کس بود، او تکفل مریم را به عهده بگیرد. اینها قلم ها رو انداختن، قلم زکریا روی آب قرار گرفت و جالب اینه که این هم 3 بار تکرار شد. دلالت این آیه بر مشروعیت قرعه در اون زمان واضح‌تر و روشن‌تر از آیه قبلیه، چون اینجا اولا خود شرکت کنندگان قرعه تقریبا از انبیا و دانشمندان و علمای بنی اسرائیل بودن، چند نفر. خود زکریا از انبیا بوده. اینا خودشون با هم در این کار شرکت کردن، قلم هاشون رو در آب انداختن، 3 بار همین کار رو کردن. این دیگه به مراتب وضوحش از آیه 141 سوره صافات به اصطلاح بیشتره و مشروعیت قرعه رو در اون زمان قطعا ثابت میکنه. خب حالا
عمل پیامبر از این آیه
و آیه نقل عمل پیامبر کرده دیگه. ما از این آیه وقتی میگیم این آیه محتوا و مضمون این آیه هرچی هست، و این آیه نقل کرده عمل پیامبر رو.
شما نقل تاریخ رو، شما در شما تاریخ شد.
نه دلالت این آیه، این دلالت این آیه است که ما این از کجا آوردیم، اینو کی برای ما نقل کرده؟ اگه قصه یه اگه
خدا گفته خدا گفته نقل کرده وقتی اون عدلهی که گفتن پیامبران
بابا از یلغون اقلامه هم ما کنت لدیهم از یلغون اقلامه هم ایهم یکفل و مریم و ما کنت لدیهم از یخصمون. این که صحیح آیه یلغون اقلامه هم این داره چی داری میگه؟ میگه اقلامشون رو انداختن که کدام یک سرپرستی مریم رو به عهده بگیرن. من دو آیه رو دارم شرح میدم، من که تاریخ نمی کنم که، اصلا این مضمون آیه. خب اگر آیه نقل میکنه عمل پیامبر را، خب خود این آیه به عنوان یک حاکی صادق عمل پیامبر رو نقل کرده، هم عمل پیامبر رو حجته، هم آیه که داره اون رو حکایت میکنه. هیچ مسلمن پیامبر که خطا و کار غیر مشروع از اون سر نمیزنه. بنابراین بله، حالا جزئیات شما از بعضی روایات و بعضی تواریخ به صدا میگیم که سه بار انداختن و جزئیات و گفتگوها چه بود، اون یه بحث دیگه است. کلیت این کار نه قلم، نه این قلم ها اینا معمولا سرش به اصطلاح نه یه فلزی بود که اینو میزدن تو مرکب مینوشتن. توجه داری؟ حالا این قاعدتا باید میرفته ته آب. حالا بعضی از اینها چطور بود که میامد روی آب؟ این رو اتفاقا گفتن در رود اردن، در رود اردن انداختن این قلم ها رو. حالا دیگه ببین من خیلی قلم ها رو جزئیات نمیدونم، ولی نه اینا چون عرض کردن، چون این چیز داشته سر قلم معمولا فلز بود، یه چیزایی مثل نوک تیرها اینا رو میدادن تو مرکب
مثل
خود نویس. بله به قول ایشون صحبت. شما الان تو این چیزایی هم که از قدیم تصاویر یا فیلم هایی که مربوطه به قدیم نگاه کنید، این قلم های بلنده یه چوبه هایی داره سرش، به اصطلاح مثل خودنویس یه چیزی داره که اینو میزدن تو مرکب مینوشتن. به اعتبار اون حالا ممکن بود، نه ببین ممکن بود مثلا جنس اینا حالا این جزئیاتی که ببینید، این دیگه داستانیه که قرآن نقل کرده. قلم ها از حضور شما ممکن بود بعضی مثلا وزن چوبش بیشتر از وزن فلزش بوده، یا به عکس بوده وزن فلز بیش از وزن چوب بوده. این دیگه به قول این شانس، حالا شانسی میگیم، حالا این دیگه حالا گفته هر کی قلمشو بندازه. حالا اون موقع که از قبل نرفتن قلمی رو با این منظور بسازن که مثلا ته آب بره یا نره، هر کی یه قلمی داشته هر حضور شما
ظاهرم منظور.
بله مرسوم بوده اصلا. نه مرسوم بوده.
من یه چیزی بگم، یه نکته،
یا مثلا تیرها رو مینداختن توجه دارید؟
نه استاد، یه چیزی نشون میدادن استاد، هر کسی سه تا قلم مینداخته داخل آب، اون سه تا قلمی که به هم نزدیک میشدن، کسی که سه تا قلم میافتاده نزدیک هم دیگه برد با او بوده. یعنی سه تا قلم هر مثلا شما
سه. حالا ببینید این کیفیت اجازه بدید تأثیری تو استدلال ما نداره ها، این که به چه روشی. ببینید مرسوم این بوده که تیر می انداختن، القرعتو از صحمه گفتیم دیگه، یعنی بهره و نصیب. ببینید جزئیاتش مهم نیست، این ممکنه در ادوار مختلف، در بین اقوام مختلف، به اشکال مختلف این کار صورت می‌گرفته. مهم اینه که چیزی با این عنوان، یعنی یک راهی تعیین بهره و نصیب باش بشه، این یه امر مشروعی و این از آیه 44 سوره آل عمران بهتر قابل استفاده است تا اون آیه. فقط یه نکته هست، عنایت بفرمایید. ببینید ما اون جهاد هفتگانه رو که قبلا گفتیم، اینا به حسب قاعده باید اینا رو در فصل سوم ما بررسی کنیم که آیا قرعه مختص به حق الله یا مختص به حق الناس یا شامل حق الله هم میشه، آیا در جایی که له واقع اون معین جریان پیدا میکنه یا ولو لم یکن له واقع اون معین هم جای قرعه هست، آیا در احکام هم جاری میشه یا فقط در موضوعات اون هفت جهتی که گفتیم بسیار مهمه در تعیین گستره قرعه. خب یه راه اینه ما همین الان تک تک این جهات رو در مورد این ادله بررسی کنیم. این حسنش اینه که الان وقتی این آیات یا روایات و هر که بگیم استحضار دارید، حضور ذهن دارید، این جهات براحتی همونجا قابل بررسی است. یه راه اینه که ما این مجموعه رو بگذاریم در فصل سوم بررسی کنیم، اونجا یک به یک باید خیلی سریع دیگه دوباره این ادله تکرار نشه، ولی اجمالا این مهمه. گستره قاعده که ما بعدا ان شاء الله در فصل سوم با این عنوان واردش خواهیم شد، در واقع تعیین محدوده اجرای قرعه است که این رو باید ما از ادله استفاده کنیم، که ادله به اصطلاح مثلا تو همین نمونه شو میخوام عرض کنم، تو همین قصه حضرت مریم، آیا لهو این لهو واقع اون معین یا نه لم یکن لهو واقع اون معین؟ چه واقع معینی نداره، چه واقع معینی؟ بس سر تکفل مریم کی متکفل بشه؟ خب هر کدوم یه ملاکی یه چیزی تو ذهنشون بوده. خب این جریان قرعه رو عام میکنه، هم شامل اونجایی که واقع معین هست داره و هم اونجایی که واقع معین نداره. یا مثلا این حق الله یا حق الناس، آیا قرعه در موارد حق الله هم جریان پیدا میکنه یا نه؟ رو اینا تأمل کنید. شنبه من سوال میکنم، این یه تمرینه، این دعایه از حیث شمول یا عدم شمول نسبت به اون جهات هفتگانه، اینا رو من انشاءالله سوال میکنم، یعنی آماده باشید. دو سه نفر از آقایون اینجا ارائه بدن مطلب و اون جهات هفتگانه رو در این دعایه انشاءالله یه بررسی بفرمایید. الحمدلله رب العالمین. چی شد؟ سوال داشتی؟ ها همین دیگه. ببین نمیای اون وقت